السلام عليكم ورحمة الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وبحث ما در حق انتفاع بود، موضوع ماده 40 قانون مدني که تعریف شد. حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند. یعنی شخص منتفع از مالی استفاده می کند که عین آن مال خودش نیست و ملک خودش نیست، ملک دیگری است، از اون استفاده می کند یا مالک خاص ندارد. مباحثی در جلسه گذشته در رابطه با حق انتفاع گفته شد، تعریف حق انتفاع، شرایط عمومی حق انتفاع و اقسام حق انتفاع، عمره، رقبه، سکنا، حبس مطلق و حبس مؤبد. حالا در ادامه همون جلسه و مباحثی که راجع به حق انتفاع بود، بله این بحث را مطرح می کنیم که اون اختیاراتی که و وظائفی که شخص مالک و شخص منتفع در حق انتفاع دارد چیست؟ در حق انتفاع گوامش به سه چیز است دیگه: مالک، منتفع و ما بهل انتفاع، اونی که از اون انتفاع برده می شود. چه اختیاراتی دارد مالک، چه وظایفی دارد منتفع، چه اختیاراتی دارد و چه وظایفی دارد. مالک بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم مجاز است هر تصرفی را در ملک خودش بکند، مشروط بر این که معارض با حق انتفاع نباشد. یعنی اگر مالک قبلن حق انتفاع این خانه را که سکونت در این خانه باشد این را به غیر واگذار نموده است، اگر این را به غیر واگذار نموده است، خب تصرفاتی که در ملک موجب از بین رفتن حق انتفاع می شود اون تصرفات را نمی تواند بکند، اون تصرفات جایز نخواهد بود. اما اگر نه منافاتی با آن نداشته باشد، نه می تونه اون تصرفات را انجام بدهد. مثلا آیا مالک می تونه ملک خودش را بفروشد؟ کدوم ملک را؟ اون ملکی که حق انتفاع آن را واگذار نموده، حق انتفاع آن را واگذار نموده. آیا می تواند شخص مالک می تواند خانه خودش را که سکونت آن را واگذار نموده به شخص منتفع این را بفروشد یا اجاره بدهد؟ گفتم بله، چون تعارضی ندارد. اینجا چنین تصرفاتی با حق انتفاع تعارضی ندارد، منتها اگر بله بفروشد در حالی که مشتری اطلاعی نداشته از این مطلب که قبلن حق انتفاع این خانه را یا حق انتفاع این ملک را مالک به دیگری واگذار نموده. اگر اطلاعی نداشته باشد، خب در این صورت حق فسخ دارد، میتونه معامله را فسخ بکند. یا مثلا اجاره داده، خب مالک میتواند ملکی که متعلق حق انتفاع هست به دیگری اجاره بدهد، ولی مدت اجاره از چه زمانی شروع می شود؟ مدت اجاره از زمانی شروع می شود که این حق انتفاع وقتش به پایان رسیده باشد. ماده 53 قانون مدنی را ملاحظه کنید، اونجا تصریح دارد در ماده 53 چه اجر منتقل الیه، یعنی کسی که این ملک به او انتقال شده است جاهل باشد، مشتری مال ملک را خریده ولی جاهل است که حق انتفاع آن به دیگری واگذار شده است، اینجا می تواند معامله را فسخ بکند. این راجع به اختیارات مالک. پس مالک چنین اختیاری دارد، ملکی که متعلق حق انتفاع است که به دیگری واگذار شده است، مالک مبسوط الید هست، می تواند اونجا را بفروشد، اونجا را اجاره بدهد. خب اگر سوال هست بفرم. چه وظیفه ای دارد؟ اون اختیاراتش چه وظیفه ای دارد؟ آیا نگهداری این ملکی که موضوع حق انتفاع هست، این بر عهده چه کسی است؟ خب اینجا معلوم است مخارجی که برای حفظ و نگهداری این ملک لازم هست بر عهده مالک خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد. همون ماده 49 قانون مدنی. ماده 49 قانون مدنی را ملاحظه کنید، مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد. بر خلاف آن شرط بشود، مثلا مالک گفته چه نه، مخارج نگهداری این ملک به عهده خودت هست، یعنی به عهده منتفع است، اونجا بر عهده منتفع خواهد. این راجع به اختیارات و وظایف مالک. اما اختیارات و وظایف منتفع، شخصی که از مال و ملک بهره میبرد، او این چه اختیاراتی دارد و چگونه باید از اون استفاده کند؟ او این از نظر کمی و کیفی دو جور است، یا تصریح شده است در متن قرارداد، تصریح شده است یا تصریح نشده. اگر تصریح شده طبق همون قراردادی که میان مالک و منتفع منعقد شده، این عمل می شود. اما اگر تصریح نشده باشد، اونجا بر اساس عرف و عادت، بر اساس عرف و عادت که در ماده 54 قانون مدنی ملاحظه کنید، ماده 54 را سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید. عرف و عادت چه چیز را اقتضا می کند؟ عرفن و عادتن چگونه این را نگهداری می کند و چه مخارجی به هزینه های باید خرج بشود؟ البته منتفع چه حق انتفاع دارد، نباید افراط و تفریط کند، تعدی و تفریط جایز نیست. مثلا این ماشینش را داده برای سواری، حالا بیاد از این ماشین به عنوان ماشین باربری استفاده کند، یا یه جهت خاصی که مشخص شده است در اون جهت استفاده نکند، در جهت دیگر از اون استفاده بکند، خلاصه تعدی کند یا تفریط کند. چون میدانید شخص منتفع امین است و قاعده استیمن را ما اینجا داریم، الامین لا یضمن، امین ضامن نیست. اما امین در صورتی لازم نیست که تعدی و تفرید نکند، اگر تعدی و تفرید بکند اینجا ضامن خواهد بود. خب حالا تعدی تفرید در فقه هم زیاد در ابواب مختلف مخصوصا در باب معاملات زیاد تکرار شده، در قانون هم خیلی زیاد تکرار شده. این تعدی چیست؟ تفرید چیست؟ اینا خود قانون مشخص نموده است. شما اگر به ماده 951 مراجعه کنید، آیس فهری بخونید 951 را، 951 از قانون مدنی،
بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
تجاوز نمودن از حدود اذن، منظور از حدود اذن یعنی اون اذنی که مالک داده که شخص بیاید، منتفع بیاید، از اون حدودی که برای او اذن داده شده تجاوز کند، یا متعارف، از حدود متعارف تجاوز کند. این اذن از حدود اذن این در چه صورتی است؟ این در صورتی است که در متن قرارداد محدوده انتفاعات شخص منتفع، کمیت و کیفیت انتفاع شخص منتفع تعیین شده باشد. اونجا از حدود کمی و کیفی تجاوز کند، این تعدی هست. یا متعارف، از حدود متعارف تعدی کند. حدود متعارف در چه صورتی است؟ حدود متعارف در صورتی است که در متن قرارداد این تعیین نشده باشد. چون الان گفتیم دیگه در صورتی که تعیین نشده باشد طبق ماده 54 قانون مدنی باید بر اساس متعارف و در محدوده متعارف باید تصرف کند. تفرید چیز؟
بله.
خب. باش. مقصود از تعدینه، مقصود از تفرید یا همون کوتاهی، این هم در ماده 952 در قانون مدنی تفریط را تعریف کرده، ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم هست. انسان برای حفظ مال غیر چه عملیاتی را باید انجام بدهد؟ ترک آن تفریط محسوب می شود، ترک آن تفریط محسوب می شود. بذارم فرض کنید یه ماشینی که از نظر قانونی قوانین راهنمای رانندگی 4 نفر باید سوار بشود، حالا میاد 5 نفر سوار کند و اونو چه برای او لازم بوده اون را انجام نداده. خب اینجا تعدی هست، البته به جای 4 نفر 5 نفر سوار کند. یا مثلا یه باقی هست چه شخص منتفع، اونجا باید مثلا 15 روز 1 بار آبیاری کند، میاید در 20 روز آبیاری کند. خب اینجا چیه؟ کوتاهی کرده است. خب حالا اگر ضرری پیش بیاید، خسارتی پیش بیاید، آیا شخص منتفع ضامن هست یا ضامن نیست؟ ماده 52 را ملاحظه کنید، ماده 52 قانون مدنی که تسلیم می کند در موارد زید منتفع ضامن تضررات مالک هست، یعنی ضرری که بر مالک وارد شده شخص منتفع آن را ضامن هست. یک، در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند. این سوء استفاده کند یعنی از اون حدود متعارف خارج بشود، از حدود متعارف خارج بشود. سوء استفاده این است دیگه، تعدی کند، تفرید کند. و حالا اینجا یه سوالی مطرح می شود، چه آیا می تواند این حق انتفاع را به دیگری واگذار بکند؟ چون یه حق مالی هست دیگه، همطور که منفعت قابل انتقاله، انتفاع هم قابل انتقال یا نه، قبلا گفتیم. حالا جرچه بعضی ها گفتن قابل انتقال نیست، ولی علل قاعده باید قابل انتقال باشد، چون یک حق مالی هست و حقوق مالی قابل انتقال هستن. مجر این چه، خب در قراردادی که میان مالک و منتفع بوده قید مباشرت شرط شده باشد، یعنی مالک به منتفع گفته خودت حق استفاده داری و حق واگذاری به غیر را نداری، همطور که در اجاره همین را داری، که مستأجر میتونه خانه‌ای که اجاره کرده این را به دیگری اجاره بدهد. اما اگر قید مباشرت شده باشد که مستأجر خودش استیفای منفعت بکند، دیگه حق واگذاری به غیر را نخواهد داشت. خب این یک. پس در موارد زیر منتفع ضامن تضررات مالک است. یه موردش این است که سوء استفاده کند، یه موردش هم این است که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید. شرایطی که مالک معین نموده اونها را رعایت نکند و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد، به واسطه عدم رعایت او ضرری حاصل بشود که خب اینجا باید جبران کند و ضامن هست. بحث دیگری که در حق انتفاع داریم این بحثی که خب زوال حق انتفاع به چیه؟ آیا حق انتفاع چگونه از بین می رود؟ این یه بحثه که زوال حق انتفاع و از بین رفتن حق انتفاع به چه علل و اسبابی هست، این یه بحثه. بحث دیگر هم فرق حق انتفاع با حق ارتفاع، حالا اون را بعدا می رسیم. خب حق انتفاع چگونه از بین می رود؟ یکی با انقضای مدته، یعنی حق انتفاع زمان برای اون تعیین شده، اون زمان سپری بشود. ماده 51 قانون مدنی چه حق انتفاع میگه در موارد زائل می شود. یک، در صورت انقضای مدت. این یک، البته این در صورتی است که خب زمان تعیین شده باشد. دو، در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع هست، یعنی وقتی که مالی که مورد انتفاع هست تلف بشود، این حق هم از بین خواهد رفت. حق مثلا اون خانه ای که حق انتفاع آنچه سکونت باشد، این خانه ویران بشود، از بین برود، به تبع حق انتفاع هم منتفی خواهد شد، تو موضوعش از بین رفته است. عامل سوم اینه، در صورتی که حق انتفاع برای اشخاصی که در حین عقد هنوز به وجود نیامده اند به تبع موجود قرار داده شود و اونها به وجود نیان. قبلا گفتیم دیگه حق انتفاع واگذاری آن به معدومین جایز نیست، مجر به تبع چی؟ به تبع موجودی. مثلا بگوید زید و فرزندان زید حق سکونت این خانه را به اونها واگذار میکنم، در حالی که اصلا فرزندی برای زید به دنیا نیاد یا بعد از آنی که آمدن اصلا اونها از بین بروند. خب اینجا هم حق انتفاع زائل خواهد شد. این ماده 45 قانون مدنی را یکی از آیون قرائت کنه. ماده 45 کسی در کلاس نیست؟
در موارد فوق
بله،
در موارد فوق
صداهای مختلف میاد از اونش. خب ماده 45 اینه: در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشد، ولی ممکن است حق انتفاع طبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده ام برقرار شود. یعنی به معدومین هم میشه حق انتفاع قرار داد. مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می‌گردد. یعنی اگر اینا منقرض شدن، اون حق انتفاع هم زائل خواهد شد. 4 در عمره را گفتیم دیگه در جلسه قبلی، عمره را گفتیم که حق انتفاع معلق بشود به عمر مالک، عمر منتفع یا عمر شخص ثالث. حق عمره این بود دیگه. خب حالا وقتی که معلق شده به عمر یکی از اینها، حالا اون شخص فوت کرد، اون حق انتفاع هم از بین می رود و زائل می شود. 5 در صورتی که حق انتفاع بدون مدت برقرار شده باشد، که همون حبس مطلق است دیگه، در حبس مطلق گفتیم، گفته استفاده کن ولی مدت را تعیین نکرده است، و مالک بیاد فوت کند، بر اساس ماده 44 قانون مدنی این باطل خواهد شد. ماده 44 اینه: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود. تا فوت مالک، یعنی مالک فوت کند، این حق هم منتفی خواهد شد، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند، چون اون وقت قبل از فوت باطل خواهد شد. خب البته اینجا جا داره که ما در مورد وقف و اینها هم بحث کنیم، ولی خب اطلاع دادن امروز آخرین جلسه است. من لازم است که یه توضیحاتی هم در مورد حق ارتفاق بدهم. حق ارتفاق، بعد اگه آیون سوالی داشته باشن خدمتشون خواهیم بود. حق ارتفاق این چه حقی است و چه تفاوتی با حق انتفاع دارد؟ در قانون فرانسه هم هست، ماده 637. در قانون مدنی ایران هم در ماده 93 حق ارتفاق تعریف شده. ارتفاق میدانید دیگه از باب افتعال هست، ثلاثی مجرد آن رفقه هست، رفق به معنای همون مدارا کردن. حالا چرا حق ارتفاق را حق ارتفاق نامیدن و به چه مناسبتی از این ماده مشتک شده؟ شاید به خاطر این باشد که خب اینجا باید مالک با صاحب حق باید با رفق و مدارا رفتار کند و ممانعت نکند که صاحب این حق از حق خودش برخوردار بشود. قانون مدنی ماده 93 را ملاحظه کنید، ماده 93 تعریف حق ارتفاق است. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری، حق منه اونتا در ملک دیگری. مثلا راه عبور و مرور باغ من، بستان من از ملک دیگری باشد، مجرای باغ من از ملک دیگری باشد، اینا حق ارتفاق است دیگه. یا ناودان خانه من در ملک دیگری باشد، اینا حق ارتفاقه. خب
استاد بابشتیل،
بله
استاد، مثلا بیبینین تولوندن سوا پایه ایلا، مثلا بیبینین تولوندن سوا و بیسین تولون وسطندن جدی، بو دا ایلا حق ارتفاقه یا فرقی
نیبا؟ همان است دیگه، بله اینم حق ارتفاق است دیگه. حق ارتفاق همینه دیگه، از باغ دیگری که ملک دیگری است این آب میبرد، همون مجرا هست، مجرای باغ او در ملک دیگری است، این حق ارتفاق است. خب حق، البته این تعریفی که گفته شده، گفتن این تعریف تعریف کاملی نیست، یعنی مانع اغیار نیست اینکه تعریف کنیم حقی است برای شخص در ملک دیگری، مواردی را شامل می شود که خب اینا ارتفاق نیستند، مثل حق رهن، حق مرتهن بر عین مرهونه. خب اینم حقی است برای مرتهن در ملک دیگری، چون عین مرهونه ملک راهن هست. یا مستأجر، حقش تعلق یافته به عین مستأجر، عین مستأجر هم ملک دیگری هست، اینا را هم شامل می شود. این تعریف تعریف مانع اغیار نیست، یعنی یه مواردی را شامل می شود که این تعریف بر اونها صدق می کند، ولی اونها حق ارتفاق محسوب نمی شود. حالا خصوصیاتی که حق ارتفاق دارد و فرقی که حق ارتفاق با حق انتفاع دارد. یکی از خصوصیات حق ارتفاق این است که یک حق عینی هست و متعلقش هم چیه؟ مال غیر منقول، اونم غیر منقول اصلی، غیر منقول اصلی. خب من یه سوال بکنم از آقای صمدپور، غیر منقول اصلی و فرعی یعنی چه؟ آقای صمدپور کلاس حضور دارن؟ اینجا باید توجه داشته باشیم، حق ارتفاق چی گفتیم؟ یک حق عینی هست، متعلقش مال غیر منقول، اونم غیر منقول اصلی. یعنی به کجا تعلق دارد؟ مثلا به زمین تعلق دارد، اما اون چی غیر منقول شده به صورت تبعی، در حکم غیر منقول است، به تبع غیر منقول هست، ولی حق ارتفاق در اونها ثابت نیست. متعلق حق ارتفاق باید غیر منقول باشد، غیر منقولی که غیر منقول اصلی هست، به اصطلاح به غیر منقول به ذات تعلق میگیرد. ماده 18 قانون مدنی، این یه ویژگی. ویژگی دوم این است که حق ارتفاق تابع ملکه و مستقل نیست. یعنی چه تابع ملکه و مستقل نیست؟ یعنی شخصی که دارای حق ارتفاق است، او این نمیتواند این حق ارتفاق را بفروشد، نقل و انتقال بکند، مجر به تبع ملک. یعنی ممر یا مجرای این باغ من از ملک فلانی است. آیا من مالک که دارای حق ارتفاق هستم میتوانم بدون اینکه ملک خودم را بفروشم، اون حق مجرایی که دارم یا حق عبور مروری که دارم اون را بفروشم یا نه نمیتوانم، چون حق مستقل نیست. نقل انتقالش به چیه؟ نقل انتقالش به نقل انتقال این ملکه، چون تبعی است، تابع مطبوع هست. مطبوع نقل انتقال داده بشود، این تابع هم چه حق ارتفاق است انتقال داده خواهد شد، و الا مستقلن نمی شود اون را به دیگری واگذار نمود، چون یه حق تبعی هست. ماده 102 قانون مدنی، ملاحظه کنید ماده 102 را، 102 اینه: هرگاه ملکی کلن یا جزءاً به کسی منتقل شود، یعنی من مالک ملکم را فروختم، حالا کلن یا جزءاً، برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند، اون حق از بین نمی رود. یعنی مالک نمی تواند بگوید که من ملکم را فروختم ولی حق ارتفاقم را نفروختم، نه، این به صورت قهری است، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. مگر اینکه خب به خلافش تصریح بکنن، اونجا طبق اونی که تصریح شده باید عمل بشود. خب حالا پس این حق ارتفاق آیا قابل زوال هست؟ بله، بین حق ارتفاق تنها در صورتی قابل زوال هست که هر دو ملک از بین برود. مثلا اینجا دوتا باغ بوده و ممرش و مجرایش از ملک دیگری بوده، حالا این باغها تبدیل به آپارتمان شد، تبدیل به خانه شد، این دوتا ملک دیگه از باغ بودن خارج شده، اونجا دیگه ممر و مجرا و اینها هم خود به خود منتفی خواهد شد و از بین می رود. این هم یه خصوصیت. پس خصوصیت اول این شد که مستقل نیست، خصوصیت دوم این است که زوالش به زوال هر دو ملک است، خصوصیت سومش این است که چون حق مستقل نیست و تبعی هست، این را نمیشه رهن بگذارد حق ارتفاق را، یا نمیشه اون را توقیف کنن، رهن آن و توقیف آن بدون ملک و به صورت مستقل این جایز نخواهد بود. ویژگی چهارمین است که مالک نمیتونه حق ارتفاقی که به او تعلق دارد اون را تفکیک کند، از ملک جدا کند، به ملک دیگرش متعلق کند. مثلا باقی این یه ممری، یه مجرایی دارد از ملک دیگری، این ممر و مجرا را برای یه باقی دیگرش که در چنار این باقیش هست قرار بدهد، نه دیگه، اون ممر و مجرایی که عنوان حق ارتفاق برای مالک ثابت بود برای ملک الف بود، حالا بیاید اون ممر و مجرا را بر اساس همون حق ارتفاق این را به ملک بی قرار بدهد، این جایز نیست، چون مربوط به ملک الف بود نه ملک بی. یا مثلا ناودانی که مربوط به ملک بی اوست، این ناودان را در ملک دیگری به ملک الف قرار بدهد، این جایز نیست. خصوصیت پنجم، این یه حق دائمی هست، چون مالکیت این دائمی است. البته مالک عوض می شود اما ملک چه عوض نمی شود، ملک سر جای خودش هست. زن مالکیت دائمی هست، حق ارتفاق هم دائمی است، گرچه مالک ها عوض بشود، حق ارتفاق یه حق موقت نیست. خصوصیت ششم این است که حق ارتفاق غیر قابل تقسیم است، غیر قابل تقسیم است. مثلا سه نفر هستن، یه ملکی میان اینا مشاع هست. بعد اینا ملک مشاعی را از هم جدا کردن، افراز کردن. صاحبان سهام مفروض، افراز معنا جدا کردنه، هر کدوم از اینها همون حق ارتفاقی که قبل از تقسیم بوده، همون حق ارتفاق بعد از تقسیم هم خواهد بود. و دیگه اون ممر و مجرا که برای ملکی ثابت بوده با تقسیمان و افراز آن، این افراز نمی شود و از هم جدا نمی شود. ماده 103 قانون مدنی را اگر ملاحظه کنید، موضوعش همینه که بعد از آنی که تقسیم شد، بلکه ملکی که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شد، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت. یعنی قبل از تقسیم چگونه اینها حق ارتفاق داشتن و بعد از تقسیم هم مثل قبل از تقسیم همون حق برای اونها ثابت خواهد بود. خب نکته بعدی هم مطلبی است که اشاره کردم، مل فرق بین حق ارتفاق و حق انتفاع، این دوتا حق با هم چه فرقی دارن؟ خب فرق اولش مشخص شد، الان هم گفتیم متعلق حق ارتفاق اون مالی است که غیر منقول باشد، اونم غیر منقول به ذات. اما حق انتفاع چطور؟ حق انتفاع متعلقش میتواند منقول باشد و میتواند غیر منقول باشد. انسان ماشین خودش را به یک کسی بدهد که استفاده کند، منقول است دیگه، متعلقش منقول هم میتواند باشد. دو، فرق دوم این است که حق ارتفاق مربوط به ملکه، این ملک حق ارتفاق دارد، ممر و مجرا دارد در ملک دیگری، اما حق انتفاع برای شخص تعریف شده است. شخص منتفع که انتفاع میبرد، بهره میبرد، این حق برای حق ارتفاق را درست شخص استفاده میکند، اما به عنوان این که این ملکش هست، برای اینکه از ملکش به صورت کامل و به صورت آسان استفاده کند، این حق ارتفاق برای او قرار داد شد. یعنی اولا و به ذات حق ارتفاق مال ملک به تبع برای شخص ثابت می شود. و فرق سوم هم این است که حق ارتفاق حق دائمی هست. گفتیم دیگه تا ملک هست حق ارتفاق هم وجود دارد، اما حق انتفاع موقته، فقط در حبس مؤبد و وقف اونجا موقت نیست، دائمی هست. اما در رقبا، در عمرا، در سکنا حق انتفاع حق موقت و مدتدار هست. اینم فرق سوم میان این دوتا حق. و بنا فرق های میان حق انتفاع و حق ارتفاق، اگر قانون مدنی را هم در ملاحظه کنید، همه این مطالبی که گفتیم در مواد قانونی وارد شده است و بر اساس قانون مدنی ایران حق ارتفاق به رسمیت شناخته شده است. آخرین بحثم این است که اسباب حق ارتفاق چیز، حق ارتفاق چگونه ثابت می شود. حق ارتفاق گاهی به واسطه عقد و قرارداد است، ماده 30 قانون مدنی، که ماده 30 را اگر ملاحظه کنی، عقد را و قرارداد را سبب قرار داده است. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. هر مالکی نسبت به مایملک حق همه گونه تصرف. والا این چه میکند؟ میآید بر اساس همون تسلطی که بر ملک خودش دارد، حق عبور، حق مجرا، حق شور در ملک خودش قرار میدهد. یا ماده 94 قانون مدنی، صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است. این یک. دو، گاهی حق ارتفاق ناشی از طبیعت، ناشی از وضع طبیعی املاک است. مثلا املاک به گونه‌ای واقع شدند که حق ارتفاق از اون ناشی شده است. همون مثالی که از زمینی که بالاتر از زمین دیگری است و بر حسب طبیعت چه قانون همون را محترم شمرده. این دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پایین‌تر است. یعنی زمین پایین‌تر طبیعتاً مجرای آب و آب باران زمین اونجا زودتر باید برسد بر اساس همون تقدم طبیعی که برای آن وجود دارد. مجرد خوب خلاف آن ثابت شده باشد. و سبب سوم هم حق ارتفاق ناشی از اذن. ناشی از اذن. حق ارتفاق برای کسی از کجا حاصل بشود؟ از اذن. شخص بیاد اجازه بدهد، اذن بدهد، به مالک دیگری اذن بدهد که از ملک او استفاده کند. میگه برای باغت چی میخوای بروی؟ از ملک من برو، از ملک من عبور کن. یا میخوای آب ببری؟ از ملک من آب ببر. این اذنم موجب حدوث حق ارتفاق خواهد بود.